شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتلرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب غربی سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم متقابلاً بهترین سلام‌ها و گرم‌ترین درودها رو پیشکش شما و شنوندگانتون می‌کنم.
جناب غربی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، در سمیناری که کانون دوستداران فرهنگ ایران به مناسبت بزرگداشت 100مین سالگرد انقلاب مشروطیت در واشنگتن برگزار کرد، شما هم یکی از سخنرانان این جلسه بودید و شما در سخنرانی خودتون تحت عنوان نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت که این سخنرانی از طریق رادیو آزادگان هم پخش شد، در اونجا فرمودید که به اندازه 450 دقیقه مطلب دارید که به علت کمبود وقت اون رو فشرده خواهید کرده و در همون 45 دقیقه زمان سخنرانی خودتون اون رو بیان خواهید کرد. حالا با توجه به حساسیت‌های ناشی در منطقه و همینطور کمبود اطلاعات صحیح و تحریف‌های تاریخی، می‌خواستم از شما خواهش کنم که به طور جامع و کامل نتیجه تحلیل‌ها و بررسی‌های خودتون رو برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید. در ضمن می‌خواستم در آغاز از شما این سوال رو بکنم که چرا چنین عنوانی رو برای سخنرانی خودتون انتخاب کردید؟
با کمال میل این که گفته بودم که 450 دقیقه، البته شاید بیش از 450 دقیقه مطلب می بوده، ولی این نتیجه سالها کار کردن من روی مشروطیت و من اوقات زیادی رو برای بررسی جنبه های مختلف مشروطیت گذاشتم و بسیار خوشبخت میشم که فرصتی داشته باشم که یافته های خودم رو که البته جدای از نتیجه کارهای با ارزش بسیاری از اندیشمندان بوده نیست، اونها رو در اختیار شنوندگان شما بذارم. البته مطابق معمول همه کنفرانس ها که در به خصوص دنیای غرب رسم هست که وقتی پنلی هست معمولا بیش از 20 دقیقه یا 25 دقیقه حرف زده نمیشه، ولی به هر حال 45 دقیقه وقت خوبی بود، منتها با توجه به انبوهی مطلبی که و مطالبی که من داشتم دلم میخواست که فرصت بیشتری میافتم.
بله.
و خوشحال خواهم شد که تا اونجا که بتونم این مطلب رو بیان بکنم. پیش از این که وارد جزئیات کاری که میخوام بکنم بشم، اون سوال دوم شما رو جواب میدم که باشده. چرا اسمش گذاشته بودم نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت.
بله.
اگر شنوندگانتون به اون سخنرانی که شما پخش کردید گوش کرده باشند، یه مقدار در اونجا اشاره کردم به این که ما در دنیای در شرایط روز کشورمون و در ادبیات سیاسی اجتماعی تاریخی کشورمون دچار یک بیماری بسیار ناراحت کننده هستیم. اون بیماری هم بیماری بیخبری از تاریخ به طور کلی و بیماری آذربایجان نشناسیه، یعنی نشناختن آذربایجان. در این سخنرانی هم اشاره کردم که حتی اونهایی که در به کار تحقیرن، اونهایی که در کار سیاستن، اونهایی که در کار چرخوندن امور مملکت هستن که فکرشون و گفتارشون، کردارشون به شدت مؤثر در تحولات مملکت و طبعا چنین کسانی میبایستی از گذشته میهنشون کاملا آگاه باشند، ولی اغلب نیستند. و این یک. دوم اینکه من وقتی که به آذربایجان در کانتکست مشروطیت نگاه میکنم، نگاه من به تمام مشروطیت در تمام ایرانه.
بله.
سالهاست که من بر این باور هستم که اگر آذربایجان رو ما از مشروطیت بگیریم، بتونیم از گزارش انقلاب مشروطیت آذربایجان رو خط بزنیم، بیگمان چیزی به نام انقلاب مشروطیت باقی نمیمونه.
بله.
البته متاسفانه دانسته های بسیاری از اونهایی که ادعاهایی هم دارن و مسئولیت هایی هم دارن، از محدوده اونچه که در کتاب های درسی تاریخ های مدارس اومده فراتر نمیره. ولی واقعیت این هست که اگر انقلاب مشروطیت از راه امضای فرمان مشروطیت به دست مظفرالدین شاه در تهران به دست اومد، و اگر من اسمش میذارم انقلاب کاغذی، اگر انقلاب کاغذی در تهران شد، انقلابی که بیشترین ویژگی های یک انقلاب رو با خودش داشت، انجام گرفت اون در تبریز و آذربایجان بود.
بله.
از این گذشته اگر یک لحظه تصور کنیم که وقتی که محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست، ما میدونیم که چند نفر از بزرگان رو دستگیر کرد و اعدام کرد، بعضی ها رو تبعید کرد و بسیاری ها صحنه رو ترک کردن، متواری شدند و به بعضی ها به اروپا رفتن و بعضی ها در نقاط مختلف مملکت به حالت مخفی زندگی کردند و به قول کسروی سر تا سر مملکت در سکوت مرگبار فرو رفت. سوال این هست که وقتی من میگم اگر تبریز رو برداریم، این میشه که اگر اون اتفاقاتی که در تبریز افتاد نمی افتاد، چه به سر مشروطیت میمد؟ من وقتی که اون زمان رو بررسی میکنم و کشورهای همسایه رو هم بررسی میکنم، به این نتیجه میرسم که 99% هیچ اتفاقی نمی افتاد. محمد علی شاه خلع نمی شد، همچنان به سلطنتش ادامه می داد، از کشور بیرون نمی رفت و سالها به سلطنت می کرد. شاید پسرش احمد شاه به جایی که در 12 سالگی شاه بشه، شاید مثل مظفرالدین شاه در سنین 50-60 سالگی شاه می شده و به احتمال زیاد ممکن بود اصلا کودتای 1299 هم نمی شد. و در این حال هم آب از آب در سطح جهان و در منطقه تکون نمی خورد، همچنان که در عثمانی بغل ایران خیلی سالها پیشتر صحبت از مشروطه شده بود، اما سلطان عبدالحمید همه رو زیر پا گذاشته بود و هیچ اتفاقی نیفتاده بود. تزار در روسیه خیزش بسیار قوی و پرتنش روس‌ها رو در 1905 با خشونت و خون سرکوب کرده بود و اتفاق نمی افتاد، همچنان که در همسایه های ما هنوز هم که ما در قرن 21 زندگی می کنیم، همسایه دیوار به دیوار ما که عربستان سعودی باشه، هنوز هم همون سیستم حکومت به اصطلاح مطلقه که شاه در بالا هست و هرچی که اون بخواد همون میشه وجود داره، اتفاق خاصی هم نیفتاده.
بله.
و در یا در شیخ نشین های خلیج فارس کم و بیش اخیراً دیدیم که در کویت اجازه حق رأی به زنان دادن، که فکر کنید در 2003 به زنان کویت حق رأی دادن. اگر این رو ببریم به 1789 در نیوزیلند که زنان حق رأی رو بر اولین بار در جهان به دست آوردن مقایسه کنیم، ببینیم چه فاصله بسیار دوری بین این دوتا حرکت وجود داشته، در حالی که کویت خیلی محبوب کشورهای غربی طرفدار دموکراسی بوده و هست. انقدر محبوب هست که وقتی که صدام به اونجا لشکر کشی میکنه، آمریکا با متحدینش با تمام قوا اونجا حمله میکنن که صدام رو از اونجا بیرون بکنن و میکنن و اشغال رو یک چیز کار بسیار زشتی معرفی میکنن، در حالی که ما میدونیم هم اشغال به شدت غیر انسانی در اسرائیل از سرزمین های فلسطین همچنان مطلوبه و مقبوله و هیچ سر صدای دربارش نیست.
کامل.
و همین که فرض کنیم که ترکیه سالهای سی و خورده سال هست که بخشی از قبرس رو گرفته، نیرو در اونجا داره، ولی به دلیل اینکه عضو پیمان ناتو هست و همین دلیل هیچ اتفاقی ویژه‌ای نیفتاده. اگر هم این روزها تلاشی هست، بیش تلاش در دست دیپلماتیک هست. در حال به اینکه راه دور دارم، این رو میگفتم که اگر ما در اون زمان این خیزش تبریز رو و انقلاب تبریز رو، انقلاب 11 ماهه تبریز رو نمی داشتیم، به احتمال بسیار زیاد مشروطیت برای حداقل برای مدت بسیار طولانی مدفون شده بود، از بین رفته بود و حکومت سلطنت مطلقه همچنان به حیات خودش ادامه داده بود. و ما میدونیم که مسئله تضییع حقوق مردم هرگز مسئله نبوده که دموکراسی های غربی یا حکومت های غربی رو ناراحت بکنه و به اونها رو وادار کنه که به خاطر اون اقدامی بکنه، بلکه نحوه معاملاتی که یک حکومتگر، یک مستبد، یک دیکتاتور با اونها می داشت تعیین کننده بود. یعنی اگر محمد علی شاه تو اون زمان تمام کمال پشتش به حمایت روسا بود، اگر اون می تونست در معادلات به صلاح نوکر اربابی با انگلیس و بقیه هم کنار بیاد، بیگمان حکومتش به خوبی میتونست ادامه پیدا بکنه.
بله بله.
اما این حرکت آذربایجان بود که مشروطیت رو به مفهوم واقعی کلمه حفظ کرد و دوباره اون رو در سرتاسر ایران حاکم کرد. برگردون این تحفه بود که آذربایجانی ها با خون دلها و خونهای بسیار و فداکاری های غیر قابل مقایسه با هر جای دیگر ایران تونستن این دستاورد بسیار گرانبها رو به همه ایران بدن. حالا همه ایران و تهران آیا تونست از اون خوب استفاده بکنه یا نه؟ با هزار افسوس باید بگم نه. و حتی به جای دست شما درد نکنه و سپاس از آذربایجانی ها و بزرگان و قهرمانانی که اونجا اون همه جان فشانی کرده بودند کاری برای بکنن، برعکس ما دیدیم که اون بلایی بود که سر ستارخان و باقرخان آمد و کثیف‌تر و شنیع‌تر از اون به کار گماردن کسانی که تا چندی پیش محاصره کننده تبریز بودن یا از مستبدین به نام بودن در رأس دولت‌های مشروطه. به هر حال این خطاها رو ما در اون دوران دیدیم. به این دلیل وقتی که من اسم این صحبت رو گذاشتم نقش آذربایجان، نه به مفهوم این که چون آذربایجانی هستم نوعی ادای دین نسبت به سرزمین مادری خودم بکنم، بلکه به عنوان شناخت یکی از دوران سازترین اتفاقاتی که در تاریخ چند هزار ساله میهنم افتاده دست به این کار زدم و میبینم که هر بررسی کننده و تحلیلگر بی‌طرف و بی‌غرضی بیگمان به همین جا میرسه که من رسیدم. یعنی میبایستی نقش آذربایجان و تبریز رو در انقلاب مشروطیت یک بار دیگه بازبینی بکنیم و بشناسیم.
حتما.
خب من وارد این بحث اصلی میشم و همینطور که شما اشاره کردید میخوام انقلاب مشروطیت رو تا اونجا که بتونم، البته زیاده گویی نخواهم کرد، ولی سعی خواهم کرد که انقلاب مشروطیت رو اونطور که باید شاید بررسی بکنم.
سیار.
این کار فکر کردم که من به چند فصل مطالبی رو که خواهم گفت تقسیم کردم. یکیش پیش درآمد مشروطیت که اصلا پیش از اینکه این اتفاق بیفته چه خبر در ایران بود و چرا این اتفاق افتاد، و بررسی این که شرایط زیستی مردم ایران و شرایط داخلی خارجی ایران در اون زمان چه بود.
اتفاقا جناب غربی میخواستم ازتون این خواهشو بکنم قبل از اینکه بپردازیم به قولی انقلاب دوم مشروطیت و یا خیزش و مقاومت مردم تبریز و آذربایجان، محبت کنید مقدمه‌ای خود دانید به طور خلاصه یا به صورت مشروع از شرایط جامعه ایران قبل از انقلاب مشروطیت و اینکه چه عواملی باعث این انقلاب شد برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
دقیقا همین نکته رو میخواستم بگم، میخوام بررسی بکنم که حضرت خواهش میکنم نخواهید مختصر، برای اینکه نکات بسیار مهمی در اون هست.
حتما حتما.
بررسی این که اصلا چرا انقلاب مشروطیت شد و در اون زمان ایران در چه حالی بود، یعنی به عبارت دیگه بررسی پیشزمینه های مشروطیت و شرایط اجتماعی سیاسی اقتصادی ایران در دوران پیش از مشروطیت و اینکه چه نیروهایی مؤثر بودند در به وجود آمدن انقلاب، چه از کسان و گروه‌ها و چه از مناطق مختلف ایران، اینها کیا بودند. و در این رابطه میرسیم به مسئله آذربایجان که به گواهی اسناد بسیار زیادی که ذکر خواهم کرد نقشه بسیار حساس و تعیین کننده ای داشته در تحولات ایران عمدتاً و در تحولات مشروطیت به ویژه. و اینکه بررسی خواهم کرد فصلی است که بگیم آذربایجان چرا این آمادگی رو داشت و چرا این اتفاق در آذربایجان افتاد و پیش زمینه های اندیشه های انقلابی در آذربایجان چی بوده. نگاهی به تاریخ آذربایجان خواهم کرد، البته تاریخ گذشته رو خیلی به اختصار بیان خواهم کرد تا برسم به زمان مشروطیت و در اون زمان آذربایجان رو بررسی خواهم کرد. و بعد مطلب دیگری که انگوش خواهم گذاشت نقش زنان در مشروطیت در کل ایران و در آذربایجان، و فصل دیگری که بهش خواهم پرداخت سرنوشت مشروطیت که چه اتفاقی برای مشروطیت افتاد و بالا پایین ها و فراز و نشیب های مشروطیت چه بود، و بعد فصل آخری که بهش اشاره خواهم کرد این که حالا ما بعد از 100 سال در کجای کاریم و مشروطیت چه اثر رومات داشته و ما چه بهره‌ای از مشروطیت بردیم و تفاوت گفتمان امروز ایرانمون با گفتمان آن روز مشروطیت. این سرفصل‌های مورد نظرم درباره مشروطیت.
بله جناب قروی، ما سراپا گوشیم، نه 450 دقیقه که 450 ساعت هم بفرمایید در خدمت شما خواهیم بود.
خیلی لطف داری، البته خدا به داد شنوندگانتون برسه. خدمت شما عرض شود که مقدمه ای کوتاه در رابطه میگم که ممکنه به خصوص جوانها این سوال رو بکنن که اصولا حالا چه نیازی داریم به این که مشروطیت رو بدونیم و مشروطیت رو که بسیاری شاید همه اونهایی که بررسی میکنن به این ترتیب عنوان کردن که مشروطیت استثنایی ترین و دورانساز ترین و برجسته ترین حرکت جمعی ایرانیان بود که برای اولین بار نقش ملت، اصرار دارم به کلمه ملت که بعداً دربارش بحث خواهیم کرد، نقش ملت در اونجا به شدت تعیین کننده شد و پیروزی های به دست آورد، گرچه در دهه های بعد دچار افت و خیز های بسیار زیادی شد، ولی این یک تحول نوینی بود در سرنوشت ایران و ایران از همون زمان با گام هایی که مشروط خواهان برداشتند رفت که به مفهوم تازه ابداع شده غربی به شکل ملت دولت یا نیشن استیت در بیاد.
بله.
البته در این رابطه بحث زیاد هست، بعضی ها میتونن سوال بکنن اونو که در زمان کوروش بود اسمش پس چی بود، اونو که در زمان هوخشتره بود در زمان مادها اسمش چی بود، مگر نه اینکه یک دولتی بود که بر مبنای یک ملت درست شده بود. البته بود ویژگی های نیشن استیتی در اون زمان تا حدودی بوده، برای که به خصوص در دولت مادها گروهی که خیلی از هزارهای پیش با همند و ارتباطات تمام اجزا و المانهای تشکیل دهنده ملت رو دارن، یعنی سرنوشت مشترک، تاریخ مشترک، مذهب مشترک، تجربیات مشترک و اون زمان زبان مشترک، همه اینها رو با هم دارن، دولتی تشکیل دادن به نام دولت ماد. طبیعتا اگر ما بیایم توی همین فریم حالای زمان معاصرمون به عنوان نیشن استیت، ملت دولت قرار بدیم، جا میفته. یا بعد از این کروش، که البته کروش به دلیل گسترش زیادی که به حکومتش داد ملت‌ها و ملیت‌های دیگری را هم جمع کرد زیر پرچم خودش و یک نظام کثیرالمله‌ای ساخت که از مصر و آفریقا تا اقیانوس اطلس ادامه پیدا کرد که داریوشون رو وسیع‌تر هم کرد. در اون زمان شاید کمتر، ولی در این حال یادمون هست که وقتی جنگ‌های فراوان بین ساسانی اشکانیان و بعد ساسانیان با رومی‌ها و یونانی‌ها در می‌گیره و هخامنشی‌ها با یونانی‌ها در می‌گیره، اونجا گفته میشه که جنگ بین ایرانی ها و یونانی هاست. اگر یونان در اون زمان به شکل سیتی استیت، شهر کشور، شهر دولت داره اداره میشه، ولی در مقابل ایران یه مجموعه حکومتی است که در اونجا یه قدرت مرکزی داره و عده ای از آدم ها که با اون ویژگی هایی که برای ملت گفتم همه در اون مشترکن، دور هم هستن، تشکیل دهنده این نظام هستند که در رأس شاهی هست و حکومتی. ولی به هر حال اگر همین استدلال رو متخصصین نپذیرند، مشروطیت اولین گام بود که اشاره خواهم کرد در صحبت‌های آتی، اولین گام بود که ایرانی‌ها، توده مردم ایران به عنوان ملت جلو گذاشتند و به نام ملت ایران دست به کار زدن که هرگز تا اون زمان در تاریخ چند هزار ساله ایران سابقه نداشته.
بله.
گرچه در تاریخ گذشته شورش ها ریز و درشت در گوشه و کنار مملکت بوده، اما به این شکل که همه آحاد مردم به صورتی که به دنبال یک آرمان واحد با هم متحد شن و حرکت بکنند و به نتیجه هم برسند و در اثر پیروزی اونها تحولات بزرگی در ساختار دولت و حکومت به وجود بیاد، این اولین بار بود و اهمیت بسیار زیادی در تاریخ ما و فرهنگ ما داره.
بله.
و در این رابطه است که من اصرار دارم اگر ما میپذیریم، باور داریم که گذشته میبایست چراغ راه آینده ما باشه، ما میبایستی مشروطیت رو به تمام و کمال بشناسیم، جزئیاتش رو بدونیم. اگر این کار نکنیم ما دچار بیبند نافی تاریخی میشیم که اگر کسی بیبند ناف باشه، بند ناف مفهوم رابطه‌ای که ما رو به اون جایی که ازش تغذیه کردیم و بزرگ شدیم و رشد کردیم، زندگی رو آغاز کردیم، دارم میگم اگر دچار این بیماری فاجعه بیبند نافی فرهنگی تاریخی بشیم، به سوی بحران هویت کشیده میشیم و بیگمان همه میدونیم، قبول داریم که بحران هویت یکی از ویرانگرترین بیماری هاست.
بله.
که میتونه هم فرد رو هم یک ملت رو از بین ببره.
جناب قربی،
بله.
در تایید فرمایشاتتون یک تفاوت فاحش و یک خواست جدید و یک خواست نوعی در مشروطیت انجام میگیره که با زمانهای دیگه بسیار متفاوته، و اون اینه که در اینجا مردم خواهان این میشن که حقوق خودشون رو به دست بیارن. در بقیه مراحل ما میبینیم مردم حقوقشون رو به دیگری واگذار میکنن، اینجا اگرم به دیگری واگذار میخوان بکنن اینه که به نماینده ای از خود برای مدتی معین. در واقع وقتی مجلس میخوان، وقتی به قول خودشون عدالت خانه میخواهند، میبینیم که دیگه اون نگاه نیست که به یک نفر همه قدرت رو بدن و بخوان اون یک نفر حاکم بر همه حقوقشون و سرنوشتشون بشه.
نکته بسیار مهمی رو انگوش گذاشتید و کاملا درسته، و همین این فرازی که گفتید که دادن نمایندگی به عده‌ای که اونها از حقوق اکثریت دفاع بکنن، از حقوق کسانی که اونها نماینده کردن دفاع بکنن، این یک تحول بسیار بزرگ و دورانساز در تاریخ ملت ما بوده که پیش از اون سابقه نداشته. البته شما اشاره کردید به اسم عدالت خانه، به مناسبت گرچه در سالهای گذشته بررسی‌های بسیار زیادی درباره انقلاب مشروطیت شده، اما در این یکی دو سال اخیر به خاطر صدومین سال مشروطیت کارهای بسیار زیادی انجام گرفت، نوشته‌ها و صحبت‌ها بسیار متعدد در گوشه و کنار جهان و در ایران انجام گرفت، چاپ شد، که بسیاری از اونها با کمال تأسف بیشتر یک فرمت کلیشه‌ای بود که همون که در گذشته های دور در کتاب های درسی نوشته بودم بود. گاهی اوقات من با خوندن اونها به شدت متأسف می شدم. این که بعد در انقلاب با امضای فرمان به پیروزی رسید و بعد از دو سال محمد علی شاه به توپ بست، عده‌ای از آزادی خواهان در گوشه و کنار ایران برخواستند و بالاخره تهران رو از دو سوی شمال و اصفهان حرکت کردند، فتح کردند و الحمدلله همه چیز به خیر و خوشی گذشت و حکومت مشروطه همچنان به حیات خودش ادامه داد. از این نوع بررسی ها. از طرف دیگه بعضی ها به طور کلی منکر هر اصالتی برای مشروطیت شدند و عده‌ای هم که در سالهای گذشته هم تعدادشون کم نبوده، معتقد بودن حالا هم به دلیل رنجی که از شرایط امروز ایران میبرن اصرار داشتن که اون زمان ایران مردم به هیچ وجه من الوجود آمادگی برای انقلاب نداشتند و نمیفهمیدن اصلا مشروطه چیه، و اون جمله معروفی که بیشتر منتسب هست، سندیت قطعی پیدا نکرده، از سید محمد زاهد الله طباطبایی در تهران که وقتی مجلس رو به توپ بستن از اون نقل شده که میگه ما که مشروطیت رو نمیشناختیم چیه، به ما گفتن مشروطیت خوبه، ما هم گفتیم خوبه، حتما دردای ما رو دوام میکنه. اما واقعیت این نیست، مسئله به این شکل نبوده و ما نه فقط در سالهای اون دهه‌ای که فرمان مشروطیت امضا شد، بلکه از 70-80-90 حتی شاید میتونم بگم 100 سال پیشتر از اون جا به جا در نقاط مختلف ایران، عمدتا در تهران و تبریز، حرکت‌هایی بوده که به دنبال تحول بودن، به دنبال نشون دادن نارضایتی‌های مردم بودن، به دنبال یافتن راه حلی برای برون رفت از اون شرایط بسیار غیر انسانی و غیر قابل باور ایرانی‌ها بودن. بله، ما می‌دونیم که اون زمان تعداد باسواد در ایران کم بوده، ما می‌دونیم در اون زمان کتابخونه در ایران خیلی به ندرت ممکن بود پیدا بشه، دانشگاه در ایران نبود. اما بعضی وقتا بعضی ها معتقد بودن که یک انبوهی اندکی و انگوش شماری از کسانی که به خارج رفته بودن اونها سوادی می داشتند و اطلاعاتی، و اونها سعی کردن در همون بالای هرم قدرت مسائل رو حل و فصل بکنن و مشروطه راه انداختن، و چون که زمینه پذیرشش در بین مردم نبود پس نگرفت. من با این نوع تلقی به شدت مخالف هستم و هرگز نمیتونم بپذیرم. وقتی که میخونم که در جریان جنبش تنباکو، یعنی در 1891، در 1260، در تقریبا 20 و چند سال پیش از امضای فرمان مشروطه، در اون زمان میبینم که در تبریز، این گزارشی است که کنسول انگلیس به وزیر خارجهش میده، در تبریز در بازار تبریز یک توماری میذارن مردم امضا بکنن که 4000 نفر اون تومار رو امضا میکنن. بنا به گزارش کنسول انگلیس می نویسه که بیشتر قهوه‌چی ها و باربرها و خورده پاها و خورده کاسب ها و در این حال طبقات بالای جامعه اون تومار رو امضا کردند. خود همین چیزیست، البته در آینده بیشتر در این باره ها حرف خواهیم زد، اما وقتی من این رو می خونم و به جغرافیای فرهنگی اون زمان میخوام نگاه بکنم، ببینم این چه فضایی بوده که در بازار اونجا 4000 نفر میان یه تومار رو امضا میکنن. تومار یعنی ضمناً این تومار یکی از بی پیرایه ترین، یکی از مستقیم ترین، خشن ترین انتقاد حمله به ناصرالدین شاه بود. یعنی پیش از اون هیچ وقت نشده بود که، البته بعدم باز اشاره خواهم کرد، شبنامه های بسیاری در تهران و تبریز و شهرهای دیگه چاپ می شد و حتی نامه های به قول دکتر فوریه، دکتر مخصوص ناصرالدین شاه، حتی نامه های به اندرون ناصرالدین شاه می انداختن و ناصرالدین شاه رو تهدید می کردن، و نامه های خیلی تهدید کننده بی امضا نوشته می شود. اما این که با امضای شخص، مشخصا جای تهیهش و اشخاصی که امضا می کنن مشخص باشه و در اون ناصرالدین شاه را از اول سلطنتش تا اون زمان به انتقاد خیلی خود کننده بکشه. قتل امیر کبیر رو بیارتون تو مار و ناصرالدین شاه رو محکوم کنه به قتل امیر کبیر و بعد هم شکست هایی که ناصرالدین شاه با بی‌لیاقتی خودش و فرماندهانش بر ایران تحمیل کرده بود رو اسم ببرن و بعد به ستم های فوق‌العاده وحشتناکی که بر ایرانی ها وارد می شد اشاره بکنن و اینکه ایران رو به خارجی ها دارن می فروشن اشاره بکنن، پاشن امضا بکنن بدن بره. این یعنی یه چیزی، این یعنی به من داره میگه که اونجا همچین فضای خیلی دهکور نبوده که هیچ کسی چی نمیدونسته، فقط یک ملای ده بوده که در اونجا حالا یا اسم ما رو می نوشته یا شکل ما رو می کشیده. نه، یه شهری جامعی بوده که میزان درک و آگاهی اجتماعی در حدی بوده که جرأت هم به اندازه‌ای داشته که بلند میشه میره در بازار و این توماره که میبینه بالاش مخاطبش ناصرالدین شاه امضا میکنه و میذاره که این بره و خودش رو آماده هر مجازاتی و خطری میکنه. این به من میگه که نه، اینطورها هم نبوده. البته از این نکات بسیار هست که در جلسات بعدی اشاره خواهم کرد و اینکه مردم شعور تاریخی بسیار قدیمی داشتن. گرچه اون زمانی که همین توماری که من گفتم اشاره کردم، فاصله زمانی بین کشتن امیر کبیر تا این زمان مثلا 20 سال بوده، تا زمان 23-24 سال بوده، تا زمان فرمان مشروطیت حدود 44 سال فاصله بوده.
بله.
با این همه مردم هنوز غمدار کشته شدن امیر کبیر بودن. با این همه مردم میدونستن چی رو از دست دادن، این خیلی مهمه. یعنی که ما مثلا وقتی ما دلمون برای یه چیزی تنگ میشه، معنیش این هست که اون یه چیز رو میشناسیم، اون یه چیز رو دوست داریم، اون یه چیز رو برامون اهمیت داشته که اون رو دلمون واسش تنگ میشه.
بله.
ایرانی نسبت به فقدان امیر کبیر اظهار نظر میکنه و اظهار تأسف میکنه و قاتلش رو محکوم میکنه، معنیش این هست که امیر کبیر رو میشناخته. معنیش این هست که منظورم از شناختن این که قدش چقدر بوده، قیافش چطوری بوده، نه.
بله.
میدونسته امیر کبیر برای ایران چه کار میخواسته بکنه، میدونسته امیر کبیر حتی در اون زمان مثلا به شده در گفتگویی که با سفیر انگلیس امیر کبیر داشته میگه آره در این سالهای اخیر ملت ایران، نمیگه رعیت، میگه ملت ایران در به لحاظ اندیشه های ارادت ناسیونالیستی دچار تنزل شدند و حالا ما بر این هستیم که این وضع رو درست بکنیم. خیلی یک بجز کارهای بزرگ دیگری که کرد و میخواست بکنه که الان اشاره نمی کنم، وقتی که این دلتنگی برای فقدان اون ابراز میشه، مفهومش این هست که این ابراز کنندگان این تأسف آگاهی از اون حکایت داشتند و می دونستند چی قرار بود بشه و چه فرصت زیبایی رو ناصرالدین شاه از دستشون گرفته بوده.
بله.